آیون کرم می‌خوام این صحنه انتخاب کنم. دنبال تبلیغات درمیاد. دوره تبلیغات گذشت. اگر شما در دوره عمرتون به مردم خدمت کرده باشین، مردم عاشقانه سراغ شما میان.
خدمت کردن رئیس القوم خادمه.
یعنی اون کسی که بیشتر خدمت می‌کنه رئیس. این فرهنگه.
یه روزی ریش مبارک بنده را با یقه جرنگاری را خواهند گرفت. اون روز که میباید شما در این جهت کار بکنی، آیا تحقیق کافی کردی؟ ملاک ترجیحت خدا بود یا دلت، منافعت، فیش و قومات، بچهات، همسایهات، حزبت، گروهت؟ اینا بودن. فقط فکر کردی که خدا چیا بیشتر میپسنده؟ امام زمان بیشتر کیا میپسنده؟ تو فکر کردی چی به درد من میخوره؟ با جواب بدیم بین را و بین الله باید رسال بیم. خدا یا من این شخص رو انتخاب کردم، هم رأی دادم، هم به دیگران توصیه کردم، به خاطر اینکه تشخیصم این بود که تو او را بهتر میپسند. برای این نظام این مفید تر است، برای اهداف امام زمان این مؤثر تر است. این را باید فکر کنیم بین را و بین الله تشخیص.
اون کسی که بیشتر خدمت کرده باید بهش رأی داد. تو فرهنگ اسلام خدوم بودن محوره. رئیس القوم خادمه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و احترام خدمت شما همراهان عزیز و گرامی، امیدوارم کارتون خوب باشه. در آستانه 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری هستیم و به همین بهانه در سلسله برنامه‌ای به موضوع انتخابات می‌پردازیم و در هر برنامه از یک منظر و زاویه‌ای به این بحث نگاه می‌کنیم. در برنامه امروز هم مانند برنامه گذشته می‌خوایم از منظر اقتصادی به مسئله نگاه کنیم که الان در چه شرایط اقتصادی هستیم و رئیس جمهور آینده و منتخب مردم چه وظایفی رو در عرصه اقتصاد می‌تونه داشته باشه و چه کارهایی می‌تونه داشته باشه. البته انتخاب ما چقدر میتونه در این مرحله موثر باشه. گفتگو میکنم به همین بهانه با جلال صدر مسلمین جناب آقای خطیبی که در خدمتشون هستیم. جناب استاد خطیبی سالهاست در حوزه اقتصاد اسلامی مشغول به تحقیق و تدریس هستند و امروز هم ان شاءالله با ایشون هم کلام خواهم شد. جناب استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
السلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از حضور شما. در جلسه گذشته و برنامه گذشته پیرامون اینکه در چه فضای اقتصادی هستیم صحبت شد و اینکه خدماتی که شهید رئیسی در همین 3 داشتن باعث شد ما در عرصه اقتصاد شاهد یک سری حرکت‌های بسیار خوب باشیم و شکوفایی رو ببینیم، مخصوصا در عرصه تولید و احیای خیلی از حالا کارها و کارخونه‌های تعطیل شده و این چرخ تولید اگر به گردش در بیاد قطعاً تورم را میتونه مهار کنه. یکی دیگه از شاید مسائلی که تو اقتصاد خیلی باش درگیره و دغدغه خود رهبری هم هست و شاید دولت هم درش نقش داشته باشه، علاوه بر تولید که حالا در کنار تولید میتونه خیلی موثر باشه و کمک کنه، بحث در واقع مبارزه با اون آقای دلار هست که آقام خیلی فهمودن. اینکه اقتصاد ما این همراه با این جهش‌های ارزی می‌بینیم که خلاصه خیلی متلاطم میشه و مردم هم اثرش رو در زندگیشون می‌بینن و این جهش‌های ارزی بعضن تورم‌زا هم هستش. به نظر شما دولت آینده تو این زمینه چطور می‌تونه عمل کنه؟
من ببینید بحث دلار و دلار زدایی از اقتصاد چند تا معنا داره. یه موقعی هست که ما اصلا کلاً دلار رو از مبادلات تجاریمون کنار بذاریم، این امکان نداره عملا در شرایط فعلی. ببینید شما با در دنیا بیش از 180 کشور وجود داره که شاید ما مثلا با 50 تا 100 تا از اینا ارتباط داشته باشیم. خیلی از اینها پولهای دیگر رو قبول نمی کنن، یا باید پول خودشون باشه یا دلار باشه.
به عنوان پیمانای پولی که بسته میشه
اینا دو جانبه است، گاهی مثلا محدود هستن. یعنی شما مثلا فرض کنید از یک کشور میخوای یه قطعه ای رو وارد بکنی،
مثلا بین ایران و هند مثلا،
خب نه اینا کشورهایی هستن که ما باشون تجارت زیاد داریم، میشه اینا رو تهاتوری کرد یا به یه نوعی، ولی با خیلی از کشورها اینجوری نیست که ما ارتباطات زیادی داشته باشیم و گاهی هم اونها حاضر نیستن این کار رو انجام بدن اینا. یعنی اگر میشد با تمام کشورها یک پیمان های دو جانبه پولی بس و اینا، شاید کار راحت تر میشد، ولی خب خیلی از کشورها ممکنه تمایلی به این کار نداشته باشن اینا. ولی عملا این که ما بیایم سهم دلار رو از اقتصاد ایران به صفر برسونیم در شرایط فعلی وجود نداره. یه همکاری بین المللی میخواد، چند تا کشور الان شروع شده، اما بعضی از کشورها مثل هند، چین، روسیه، اینها آرام آرام به این سمت دارن میرن. چرا؟ نه اینکه حالا به خاطر ما باشه.
اصلا نه، اعضای بریکس و شانگهای به خاطر در واقع تو این مسیر حرکت میکنن یا نه؟
نه، ببینید اونا بحث اون پیمانهای اقتصادی که انجام میدن پایش تبادلات در واقع کالایی اینها هست. ولی آرام آرام به این سمت هم میرن که یک نحوه استقلالی داشته باشن از دلار اینا، یه مقداری اون اثر دلار رو در اقتصاد خودشون کم رنگ‌تر کنن. یکی از علتاش این است که آمریکا در سالهای اخیر از ابزار دلار برای تحریم زیاد استفاده کرده و بسیاری از کشورها این احساس خطر رو کردن که ممکنه اونها هم گرفتار این مسئله بشن، لذا آرام آرام قدم‌هایی در این زمینه برداشته میشه. آره که تحت فشار قرار نگیره. ولی در این حال تو شرایط فعلی به صفر رساندن امکان نداره به نظر من. ولی در این حال باز یه سری تدبیرهایی هست. مثلا یکی از تدبیرهایی که در کشور ما اتفاق افتاد این بود که مثلا بیان از سبد ارزی استفاده کنن به جای دلار، مثلا از یورو هم استفاده کنن، از یوان چین و از ین ژاپن هم مثلا تو این سبد باشه، حتی روپیه پول روسیه هم که روبل روسیه هم مثلا تو این سبد باشه، به اینو یک حالت سبد مانند باشه. این یکی از راه. یکی دیگه از راهاش این است که شما از این تلاطم ها جلوگیری کنید. ببینید وقتی که یه اتفاقی در نظام بین الملل میفته، سریع تو ایران قیمت دلار افزایش پیدا میکنه، یعنی شما بسیار بسیار دلاریزه شدی، یعنی کاملا وابسته به دلار شدی. اگر بتونی یه کاری بکنی که این اثر، مثلا روسیه وارد جنگ با اوکراین شد اما قیمت روبل نسبت به دلار کاهش ارزش که پیدا کرده بود بعد از این مدت دوباره برگشت در جای خودش، یعنی یه کاری کردن که این وابستگی اینقدر نیست که حتی جنگ اونو تحت تأثیر قرار بده.
حالا اگر بخوایم می‌خورد به داخل نگاه کنیم، ببینم استاد با توجه به اینکه چرخه اقتصاد و تولید کشور بر عهده شرکت‌هایی هستش که عمدتاً اینا دولتی هستن و اینها وقتی که نگاهشون به داخل کشور هست و مثلا میخوان دستمزد کارگر رو بدن ریالی میدن، وقتی نگاهشون به بیرون قیمتا رو دلاری حساب میکنن و این تفاوت ریالی دلاری هستش که به نظرم یه تأثیر تورمی در جامعه داره.
یه ببینید در بعضی از برهه ها یه تصمیم هایی گرفته شد که طبیعتا مثلا یه زمانی میگفتن که فرض کنید که اینها مواد اولیه رو که از دولت میگیرن به ریال میگیرن، اما وقتی میفروشن به دلار میفروشن، پس بیاییم مواد اولیه هم به دلار به اینها بدیم. این در قانون قبلا تصویب شد اینا. بعد وقتی قیمت ها افزایش پیدا کرد و اینها، یعنی در واقع دلار افزایش پیدا کرد، طبیعتا ورودی اینها هم افزایش قیمت پیدا کرد و باعث شد که مثلا قیمت این کالاها در داخل افزایش بده. این سر صدای خیلی ها رو در آورد. یعنی خود این یه معضلی بود. بعد اینا وقتی مواد اولیه میخریدن چون با دلار باشون محاسبه میشد، خروجیشون هم قیمت گران بود اما مزد کارگر رو چندان افزایش نمیدادن چون مزد کارگر ارتباطی به بحث دلار اینها نداشت. یعنی میخوام بگم که اونها هم با یه چالش های اینچنینی مواجه بودن. اینجوری نیست که ما بگیم نه اونها همه گاهی تصمیم های اونها هم در منگنه قرار داده، اینها هم وجود داشت. ولی در این حال این آقایی دلار نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان یک معضل شده برای خیلی از کشورها و کشورها آرام آرام باید به این سمت پیش برن. ولی الان نمیشه این رو کامل حذف کرد.
یعنی ما باید یک سیاستی داشته باشیم که حداقل اثرات تورمش رو
کم هست. ببینید شما اقتصاد ایران 80% وابسته به خود هست، 20% وابسته به خارج. تو اون 20% شما به دلار احتیاج دارید.
ولی اون چیزی که تو حالا بیرون یاد فضای رسانه است انگار برعکسه.
انگار
فشار قیمت دلار رو انقدر پیگیر هستن که
شما ببینید در یک کشوری که بین 20 تا 30 میلیارد دلار مردم دلار نگه داشتن تو خونه،
20 تا 30 میلیارد دلار.
آره این رو در واقع کارشناسان بانک مرکزی خوب بود. یعنی طرفی که ببینید دلار برای چی نیاز هست؟ یا بره یک کالایی رو از خارج وارد کنه، حالا یا مواد اولیه یا کالای واسطه یا کالای سرمایه یا کالای نهایی، یعنی از خارج وارد کنه، یا اینکه طرف میخواد بره خارج، حالا یا برای مسافرت تفریحی یا برای مسافرت مثلا پزشکی، اینجور چیزها میخواد بره. کسی که نه وارد کننده است نه قصد سفر به خارج داره، دلار برای چی نگه میداره تو خونه؟ یعنی یک نوع گویا مثلا احساس میکنه که این ارزشش حفظ میشه. یک فکرای اینچنینی وجود داره و این باعث شده بین 20 تا 30 میلیارد دلار الان دست مردم پول وجود داشته باشه. همین خودش یعنی توجه بیش از حد به دلار.
ولی یه بخشش که واقعا روانیه و یعنی ناشی از اون فشارهای رسانه‌ای و تبلیغات رسانه‌ای هستش. اما یه سوالی هم که این وسط وجود داره تو بحث گرون شدن اقلام، که واقعا دولت آینده باید سیاست خودش مشخص کنه تو این قضیه. یه سوالی که مردم دارن اینه، میگن چطور میشه بعضی از کالاها 0% داخل داره تولید میشه، یعنی مواد اولیه‌اش داخله، کارخونه‌اش هم همینجاست، کارگر ایرانی هم کار میکنه، کالا تولید میشه، ولی هر دو سه ماه یه بار شاهد رشد قیمتش هستیم. اینا یه ربطی به دلار داره یا نه به خاطر سیاست دیگه‌ایه؟
ببینید اینا دو تا حالت داره. گاهی بعضی از اینها صادراتی هستن، مثلا شما مثلا ربی که در کشور تولید میشه، خب کارگرش ایران هست، مثلا گوجه توی کشور تولید میشه، اون قوتیش هم باز از فولادیه که داخل کشور تولید میشه، اما این در کشورهای اطراف متقاضی زیاد داره. مثلا این حساب میکنه میگه من از مثلا فرض کنید این رب رو صادر کنم عراق، قبلا مثلا فرض کنید هر قوتی رب یک دلار بوده، الان هم همون یک دلاره، اما یک دلار قبلا 20,000 تومان بوده، الان شده 60,000 تومان.
پس من همینجوری قیمتو برام بالا.
آره میگه یا قیمت رو ببرم بالا یا من همه رو صادر میکنم. دولت تنها ابزارش اینه که جلوی صادرات رو بگیره دیگه. و اگر جلوی صادرات رو بگیره چه اتفاقی میفته؟ یا ورود ارز به کشور کم میشه. چون شما نمیذاری صادر بشه.
قیمت رو بالا نبره.
قیمت رو بالا نبره این، یعنی در واقع جلوی صادرات رو باز کنه. این میگه من در صورتی حاضرم داخل بفروشم که مثلا قیمتش بشه 60 تومان. یعنی گاهی تولید کننده ها این تحلیلشون هست و خودش. یعنی باز برمیگرده به همون مدیریت نرخ ارز. گاهی هم همون بحث روانی هست، یعنی بعضی از مثلا شما فرض کنید مکانیکی دفتی کاری رو برای شما انجام داده، اجرتش شده 500,000 تومان، مثلا هفته بعد یه نفر دیگه میره همین رو میگه 1,000,000، میگه چی رو میگه؟ قیمت دلار رفته بالا. اون چه ارتباطی به شما داره؟ شما که کارت خودت داری انجام میدین. یعنی میخوام بگم که گاهی اینها روانی هستن، یعنی یک فکری در ذهن مردم رسوخ کرده که نگاه هم وقت جالب این است که شما در کوچکترین اتفاق، مثلا آژانس انرژی اتمی یک قطعنامه‌ای رو علیه ایران صادر میکنه، قطعنامه‌ای که حالا الزام آور نیست، تحریم اینا هم درش نیست، فقط صرفا یک قطعنامه است،
یه خبری داره و یه بار روانی
فوراً نگاه میکنی مثلا قیمت دلار بالا میره. مردم ایران به نظر میرسه نسبت به سیاست خارجی خیلی حساس شدن و تاثیر اون در اقتصاد، و این خودش خطرناکه. یک رئیس جمهور آینده ما باید کسی باشه که این توان رو داشته باشه از این حساسیت بکاهه. اینا به نوعی در واقع به نوعی مدیریت افکار عمومی هست که شما یکی هم در روسیه اتفاق افتاد دیگه. آقا چرا اونجا وقتی جنگ اتفاق افتاد قیمت روبل در واقع نسبت به دلار کاهش ارزش داشت حدود 20-25%، اما دوباره برگشت در جای خودش دو ماه سه ماه. این هم مدیریت افکار عمومی دیگه. رئیس جمهور باید یک چنین قدرت اقناع افکار عمومی رو به نظرم داشته باشه و بتونه این حساسیت بیجا رو به یه نوعی کنترل بکنه.
بله بسیار خوب. خب بازم بپردازیم حالا به عواملی که و سیاست هایی که میتونه جهش بده به اقتصاد ما، با توجه به این که حالا امسال مقام معظم رهبری بحث مشارکت مردم رو در اقتصاد مطرح کردن، به نظر من خودش این یک عامل تعیین کننده است برای انتخاب رئیس جمهور و سیاست‌هایی که رئیس جمهور آینده خواهد داشت.
بله به نظر من یکی از مشکلات ما در حوزه اقتصاد و جهش تولید بحث انرژی هست و تولید انرژی که سال‌های آینده با چالش جدی مواجه می‌شیم. الان در واقع
تراز با توجه به اینکه ما خودمون قطر انرژی
ببینید تراز انرژی در کشور منفی هست. ما بالفعل
تقاضا بیشتر از
بالقوه در کشور ما خوب 7% از منابع فسیلی جهان در ایران هست، گاز و نفت روی هم رفته، ولی اینا بالقوه هستن، اینا زیر زمین هستن، اما شما بتونی این رو استخراج کنی و ازش استفاده بکنی اینها، خب این نیاز به سرمایه گذاری داریم. الان مصرف انرژی در کشور بسیار بالا رفته، مثلا تولید برق در کشور نیاز به فقط منابع فسیلی به عنوان سوخت نیست، شما خود اون کارخونه برق رو باید داشته باشی، تولید برق و اینا که خودش نیاز به سرمایه گذاری هنگفتی داره. مثلا الان تو تابستان میگن 42% از برق تولیدی صرف کولرهای گازی میشه، کولرهای آبی و گازی میشه، یعنی شما انبوه زیادی از این انرژی رو داری مصرف میکنی. بعد وقت مجبوری برای این که قطعی برق اتفاق نیفته کارخونه ها رو خاموشی بهشون بدی.
یه درسی تو کشاورزی شنیدم میخوان آره. چهار رو مثلا خاموش کنن.
آره. خب این محدودیت ایجاد میکنه. محدودیت در تولید ایجاد میکنه. ولذا یکی از مشکلاتی که ما در سالهای آینده الان شروع شده و در سالهای و روز به روز هم در حال افزایش هست بحث تراز انرژی هست که ما بتونیم تراز انرژی رو حذف کنیم. مثلا زمستون ها ما مجبوریم کارخونه ها رو گاز بهشون ندیم. چرا؟ چون بخش خانگی. آره. این خب هم مشکلات محیط زیستی ایجاد میکنه، هم تولید رو با مشکل مواجه میکنه و یکی از چالش ها به نظرم این هست و ما باید به سمت تولید برق خورشیدی بریم. یکی از کارهای راهایی که میتونه کشور رو نجات بده. ایران یک کشور بسیار وسیع، حدود 1,600,000 کیلومتر مربع وسعت کشور هست و شما به راحتی در مناطق مختلف میتونی از انرژی برق، در واقع انرژی خورشیدی استفاده کنی برای تولید برق. این رو ما در یه مقاله چند سال پیش در واقع ابعادش رو به این روی به بحث گذاشتیم اینها، که یکی از راه‌هایی که الان خیلی از کشورها همین روش رو دارن پیش میرن، بحث تولید انرژی از انرژی هسته‌ای که همون شکاف هسته‌ای باشه و توش هسته‌ای که هنوز تحقیقاتش کامل نشده و انرژی خورشیدی، انرژی بادی، اینها میتونه کشور رو از این ناترازی نجات بده. این ناترازی روز به روز داره بیشتر میشه و یکی از مشکلات ما در حوزه تولید همین بحث ناترازی انرژی است. به نظر من رئیس جمهوری که میخواد انتخاب بشه باید برای این برنامه داشته باشه و ما باید ازش بخوایم که شما برای ناترازی انرژی در سالهای آینده چه برنامه‌ای دارید و این رو به عنوان یک مطالبه عمومی از رئیس جمهور داشته باشن و اونها پاسخ بدن به این مسئله که ببینید ده سال آینده، در 20 سال آینده برنامه‌شون چی هست، چون چالش جدی در سالهای بعد هی افزایش پیدا میکنه، خصوصا اینکه منابع فسیلی هم تا 70-80 سال آینده رو به اتمام هست. این باید یه فکر جدی براش از همین الان شروع بشه و آلودگی محیط زیست هم که سر جای خودش محفوظ هست
و اینکه مردم چطور میتونه دولت آینده در اقتصاد سهم کنه و تعبیر آقا مشارکت مردم در عرصه اقتصاد تولید.
ببینید مردم در واقع اجزای این اقتصاد مردم حساب میشه، اینا خیلی شاید به شخصه نتونن تأثیر گذار بشه، مثلا بگیم یه نفر چقدر تأثیر داره، اما مدیریت افکار عمومی، این که شما بتونید این حساسیتی رو که مثلا نسبت به نرخ ارز و اینها در مردم وجود داره این رو کنترل بکنن. بحث مالیات ها و فرار مالیات ها رو که یک به این نوعی برمیگرده به اون حس درونی شخص که شخص احساس کنه که اگر من مالیات ندم خیانت به کشورم کردم، اینها اگر اینها رو یک رئیس جمهوری بتونه برنامه‌ریزی بکنه، حالا در رئیس جمهور که میگم منظور دولت هست دیگه، که اینها رو در مردم فعال کنه، اون حس مسئولیت نسبت به اینجور مسائل به نظرم میتونه که مردم رو سهیم بکنه. ما اگر بتونیم فرارها مالیاتی رو کم بکنیم و سهم بودجه دولت رو از مالیات به مرز 70% برسونیم، الان تا 52% رشد کرده. یه زمانی من یادم از زمان آقای احمدی نژاد مثلا سهم مالیات از بودجه دولت حدود 7% بود، الان به 52% رسیده، خیلی خوبه. درست حالا شاید بعضی فکر کنن که آقا این بار مالیش روی دوش مردم هست، اشکال نداره، کشورهای توسعه یافته هم به این سمت پیش رفتن که مالیات ها از در واقع مخارج دولت از سمت مالیات ها تأمین میشه و این پایدارتر هست در آینده. این رو اگر ما بتونیم به مرز 70% برسونیم، عملا دیگه از بودجه نفت، یعنی در واقع از نفت در بودجه بی‌نیاز میشیم و نفت تبدیل میشه به یک سرمایه ملی. وقت صندوق توسعه ملی رو میتونیم گسترش بدیم و اون میتونه نفت رو تبدیل بکنه به سرمایه گذاری بلند مدت و این آینده ایران رو تضمین میکنه انشاءالله.
بسیار خوب، خیلی ممنونم استفاده کردیم از جناب استاد خطیبی و امیدوارم که این بحث مورد توجه شما قرار گرفته باشه و انشاءالله بتونیم با انتخابات پرشوری که انشاءالله در 8 تیر ما برگزار میشه رئیس جمهور انتخاب کنیم که سیاست های اون در جهت تولید باشه و در جهت افزایش مشارکت در امر اقتصاد. سپاسگزارم از همراهیتون. میتونید به سایت دفتر ارتباطات فرهنگی مراجعه کنید، آرشیو برنامه‌ها در اونجا موجود است، ان شاء الله مورد استفادهتون قرار بگیره. خدا نگهدار شما.